سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق قیار پیش می‌برند. بعد دنبال حمله امروز در دیره اسماعیل خان، وزارت خارجه پاکستان خواسته های را از شارژ دافیر طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد مطرح کرده. بر اساس اعلامیه این وزارت، از حکومت طالبان خواسته شده تا در مورد حمله اخیر به صورت کامل تحقیق کند و علیه مسئولان آن اقدام های فوری را به اجرا بگذارد. در اعلامیه از شارژ دافیر طالبان در اسلام آباد خواسته شده تا به حکومتشان در افغانستان این پیام را برساند که رویداد امروز را به صورت علنی نکوهش کند و رهبری تحریک طالبان پاکستان عاملان رویداد را به اسلام آباد بسپارد. در اعلامیه تحریک جهاد پاکستان گروه تروریستی وابسته به تحریک طالبان پاکستان خوانده شده. با گفته مقام‌های پاکستانی، در حمله امروز در منطقه درابن دره اسماعیل خان 23 سرباز اردو کشته شدند. مسئولیت این رویداد را تحریک جهاد پاکستان پذیرفته است. مقام های طالبان افغان همواره اتهام های پاکستان را در مورد حمایتشان از تی تی پی رد کرده و گفتند که مسئول امنیت پاکستان نیستند. ایالات متحده آمریکا پس از وضع تحریم بر میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین ولسی جرگه نظام سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، میگوید که به مبارزش با فساد ادامه میدهد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا مقام های دیگر افغان که به دخالت در فساد متهمند تحریم خواهند شد، گفت که ایالات متحده به علت دست داشتن رحمانی و پسرش در فساد گسترده در خارج و داخل افغانستان، آنها را تحریم کرد و ورود آنها به ایالات متحده ممنوع شد. وزارت خزانه آمریکا روز دوشنبه گفت که میر رحمان رحمانی به اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار کمک دولت آمریکا با نیروهای پیشین امنیتی افغانستان متهم شده. رحمانی و پسرش را همچنان 44 نهاد مرتبط با آنها در این تحریم شاملند. اعلامیه وزارت خزانه آمریکا گفته که رحمانی و پسرش از طریق شرکت‌های محلیشان یک سیستم تدارکاتی پیچیده تأسیس کرده بودند که در نتیجه میلیون ها دلار پول کمکی آمریکا برای تمویل نیروهای پیشین امنیتی افغانستان حیف و میل شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته تا عبدالرحیم محمدی، خبرنگار محلی در کندهار، را رها کنند. بر اساس اعلامیه این مرکز، آقای محمدی هفته گذشته سوی اداره استخبارات در کندهار احضار شده بود و پس از آن از سرنوشتش خبر نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های طالبان در کندهار خواسته تا در صورت هر گونه شکایت از خبرنگاران، موضوع باید از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخطی‌های رسانه‌ها پیگیری شود. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، آقای محمدی از سال 1398 به این سو با تلویزیون تمدن در کندهار کار کرده. پس از بازگشت طالبان به قدرت، فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است. تا اکنون مقام‌های طالبان در مورد بازداشت عبدالرحیم محمدی چیز نگفتند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با شکست در برابر پاکستان با جام رقابت‌های آسیایی ودا گفت. در بازی امروز پاکستان برای تیم افغانستان 304 دوش را هدف تعیین کرد، اما افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش 220 دوش گرفت. افغانستان در این رقابت‌ها پیش از پاکستان در برابر هند هم شکست خورده بود و تنها در مقابل نیپال پیروز شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، نماینده ویژه آمریکا با مقام های قطر و نماینده طالبان در دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده. آیا آمریکا خواهان حفظ تعامل با طالبان است؟ گفتگو کردم با یک آگاه مسائل سیاسی.
تمام کشورهای جهان به نحوه از آنها ناگزیر هستند که با طالبا تعامل داشته باشند.
حمله مرگبار در پاکستان، بیش از 20 کشته، همه افراد کشته شده سربازان اردو بودند. گزارش تازه ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهای خیلی نیازمند به مواد غذایی در جهان است.
اگر به شما بگویم باورتون نمی شود. گاهی غذا جمع‌آوری شده در کشاورزان ها را خورده‌اند.
اروپا از افزایش ورود غیرقانونی پناهجویان به شمول افغان‌ها به این قاره در جریان امسال خبر داده. سفرها هم خیلی دشوار.
به این طرف که آمدیم از ترکیه به طرف یونان که می آمدیم، کشتی ما غرق شد، یعنی کم بود که کاملا غرق شد.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و 5 دقیقه با وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. یک مقام آمریکایی گفته که در مورد آموزش، مهاجرت و کمک های بشری به افغان ها با مقام های قطر در دوحه گفتگو کرده. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در شبکه ایکس یا توییتر سابق این بحث ها را مفید و مؤثر خوانده است و با نماینده طالبان نیز دیدار کرده. بیشتر از جاوید فیضی.
توماس توست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان میگوید مذاکرات در مورد افغانستان با طرفهای مختلف در دوحه پایان یافته است. او امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشت که این گفتگو برای تحصیل، مهاجرت و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها مفید خواهد بود. و گفته آقای وست در گفتگو با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و محمد الخلیفی، وزیر دولت در امور خارجه قطر در مورد حمایتشان از افغان‌ها به ویژه در بخش آموزش تشکر کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنین نوشته که درباره پناهجویان افغان و کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها با مارتین گریفیتس، رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، نیلز آنن، مسئول توسعه و همکاری‌های اقتصادی جرمنی، طارق محمود، یکی از نماینده‌های وزارت امور خارجه بریتانیا و مارک پوتزل، معاون یونما گفتگو کرده است. وی همچنین از ملاقات و گفتگو با برخی از افغان‌ها درباره تحصیل، کار و مشارکت زنان نیز خبر داده است. توماس وست به تاریخ 5 دسامبر سفر به کشورهای منطقه از جمله پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی را آغاز کرد و گفته که با شرکای آمریکا درباره منافع مشترک امنیتی، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان افغان، نیازمندی‌های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو خواهد کرد. وی پیش از سفر به قطر به پاکستان رفت و در پایان سفر خود گفت که در اسلام آباد با آسم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، عباس جیلانی، وزیر خارجه حکومت موقت و برخی دیگر از مقامات پاکستان در مورد نگرانی‌های جدی امنیتی از سوی تحریک طالبان پاکستان دیدار و گفتگو کرد. وی گفت که درباره مشکلات جدی امنیتی و ضرورت حمایت از پناهجویان افغانی صحبت‌های مهم و مفیدی داشته است. بحث حقوق افغان‌ها به ویژه امنیت مهاجران افغان در حال در اولویت سفر آقای وست قرار گرفته که پاکستان هنوز روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در زمستان سرد متوقف نکرده است. برخی بازگشت شده ها به افغانستان میگویند در این هوای سرد و بدون سرپناه در بدبختی به سر میبرند. شاولی، یکی از آنان، در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از حکومت این است که برای ما یک سرپناه بسازد، برای اطفال ما مکتب جور کند و برای ما زمینه کار را مساعد کند. افغان های زیاد آمدند و امیدشان به خاک یکسان شده، تمام جادات هایشان در آنجا مانده است.
اکبر، یکی دیگر از مهاجران برگشت داده شده، میگوید که جای مناسب برای سپری کردن شب و روزش ندارد.
تمام پولی که همراهم بود آنجا ماند. بالای تعدادی هم قرض داشتم، اما اینجا هم جای ندارم که خود را در آنجا جابجا کنم.
بر اساس گزارش ها در ماهای اخیر نزدیک به 500,000 افغان به افغانستان بازگشتند. نبود سرپناه و عدم دسترسی کافی به مواد غذایی و دیگر مواد اولیه از مشکلات اساسی این برگشت کنندگان است که در روزهای سرد زمستان با آن مواجه هستند.
دیدارهای تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با مقامهای قطری و سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه. در این دیدار مسائل اصلی که بحث شده حقوق بشر، مسئله پناهجویان افغان و چند مورد دیگر که در گزارش گفته شد. با عزیز آریانفر، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، گفتگو کردم و پرسیدم که دیدار توماس وست با سهیل شاهین در دوحه نماینده چیست؟ آیا آمریکا خانه حفظ تعامل با طالبان است؟
تمام کشورهای جهان این واقعیت را پذیرفتند که دفاکتو طالبا بر جغرافیای افغانستان فرمان روایی میکنند و قدرت سیاسی و نظامی را در دست دارند. بنابراین تمام کشورهای جهان به نحوه از آنها ناگزیر هستند که با طالبا تعامل داشته باشند. البته هر کشور با توجه به منافع خود و با توجه به علایقی که با افغانستان دارند، نحوه تعاملشان با طالبان متفاوت است. حالا اگر مثلا شما نحوه تعامل ایران با طالبان ببینید تا نحوه تعامل ایالات متحده آمریکا، خب از زمین تا آسمان تفاوت داره.
خب آقای آریان فرد، چرا اظهارات و پیام های مقام های غربی با طالبان خیلی متفاوت از غربی ها میگن؟ روی مسائل حقوق بشری در دیدارهایشان با طالبان تاکید کردند. این سو طالبان مسائل بانکی و رسیدگی به مردم را پیش میکشن. این تفاوت بیانگر چیست؟
خب آنچه که مربوط به مسائل مورد علاقه ایالات متحده آمریکا است، خب درست است که ظاهرا مسائل حقوق بشری بسیار زیاد برای کشورهای غربی، نقص سیستماتیک حقوق زنان و این موضوعات طبعا بسیار مهم است، اما در پولیزو طبعا کشورهای بزرگ منافع استراتژیک هم دارن و برشان بسیار مهم است که افغانستان به عنوان یک تخته خیز علیه منافعشان قرار نگیره. یعنی آنچه که موازی اعلامی است با آنچه که در عمل صورت گرفته طبعا تفاوتهای داره. خب طالبا طبعا زیاد به این مسائل جدی اشاره نمیکنن، مخصوصا در مواردی که انگشت اتهام به طرف طالبا دراز است، از جمله بحث نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان و بعض موضوعات دیگه. برای طالبا طبعا موضوعات بانکی بسیار مهم است، گرفتن کمک های مالی مهم است و طبعا در هر دیداری که با مقامات هر کشوری که طالبان میکنن میخواهند که به نحو از آنها از کشور کمک های را از جمله کمک های مالی دریافت کنند.
خب جامعه جهانی خواسته های خودش را از طالبان داره، این سو طالبان هم خواسته های از جهانیان دارند، اما در هر دو صورت بهار مردم افغانستان میپردازند. این وضعیت تا چه وقت ادامه خواهد یافت و یک راه میانه کدام خواهد بود؟
در مورد خواسته های جامعه جهانی، این خواسته ها هم متفاوت است. حال مثلا اگر شما خواسته های ایران و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و این بعض کشورهای دیگر اگر در نظر بگیرین، بیشتر اینا تاکیدشان بر تشکیل دولت فراگیر است و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، اما جامعه جهانی بیشتر تاکیدی که داره سر موضوعات حقوق زنان و حقوق بشر و طبعا در یک مسئله با کشورهای دیگه هم اینا وجه مشترک دارن که در بحث مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، یعنی یک نوع همنگری بین کشورها وجود داره و در عین حال که تعریف کشورهای مختلف از تروریسم متفاوت است. این که مردم افغانستان بهای این مصیبت هم پردازن یک بحث کاملا هویدا و روشن است و این که این وضعیت تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد تا یک راه میانه پیدا شود، طبعا این نیازمند زمان است.
عزیز آریان فر، آگاه مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکردم. زمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده و بر حقوق زنان از جمله حق آموزش و حقوق کودکان تاکید ورزیده. اما سهیل شاهین از این دیدار روایت دیگر دارد. فایزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که در دیدار با سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، درباره حقوق زنان از جمله حق آموزششان، حقوق کودکان و رهایی مدافعان حقوق بشر از زندانهای طالبان بحث کردند. ریچارد بنت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که او در این دیدار که روز دوشنبه صورت گرفته است، همچنان به احترام به عفو عمومی تأکید کرده است. اما سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، بدون اشاره به موارد یاد شده از سوی ریچارد بنت در صفحه اکس خود نوشته که در این دیدار تأکید هر دو طرف بود که گزارش های حقوق بشری منعکس کننده واقعیت های موجود در افغانستان و بی‌طرفانه باشد. او گفته که همچنان درباره اقدامات حکومتشان در پیوند با زنان بیوه، کودکان یتیم و معلولان به گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان جزئیات داده است. این در حالی است که در حال حاضر شماری از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله ندا پروانی، جولیا پاریسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده در زندانهای طالبان به سر میبرند.
ندا پروانی و منیژه صدیقی را آزاد کنید. جولیا پاریسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی را آزاد کنید.
اعتراض جنبش اعتراضی خودجوش زنان افغانستان در اعتراض به آنچه که آنان خاموشی ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری در پیوند به زندانی بودن زنان معترض عنوان می‌کنند. در ویدیوی این اعتراض که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، اعضای این جنبش مدعی‌اند که این سازمان‌ها به جز صدور بیانیه کاری برای آزادی فعالان زن از زندان‌های حکومت طالبان نکردند. آنها خواستار آزادی فوری فعالان زن افغان بازداشت شده توسط طالبان هستند. گلچهره یفتلی، مسئول نهاد همیاری زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
اما امروز ما می‌بینیم که اینا در پشت پنجره‌های حسارت و ظلم و ستم و زیر شکنجه در زندان‌ها به سر می‌برند. متأسفانه که تا هنوز هیچ اطلاع و خبری از رهاییشان نداریم. جامعه جهانی با یک اعلامیه و با یک دادخواهی مجازی اکتفا می‌کنند و گام‌های عملی را تا هنوز به خاطر آزادی این دختران معترض نگذاشتند.
وشمت توخی، یک تن از فعالان حقوق زنان، میگوید که سازمان ملل متحد و دیگر نهادها باید طالبان را وادار کند که زنان فعال را از زندان آزاد سازند.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح،
در تمام دنیا فعالان حقوق بشر و حقوق زن به دلیل فعالیت‌ها و دادخواهی‌هایشان مورد ستایش قرار می‌گیرند. اما امروز در افغانستان خشونت که از سوی طالبان بر زنان جریان دارد، این به هیچ فرهنگ و کشور جای ندارد.
پولاندی صورت نیستید به هیچ شکی نزاییشی.
این در حال است که شورای جهانی حقوق بشری به روز یکشنبه در اعلامیه‌ای در پیوند به روز جهانی حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و از طالبان خواست که مسئولیتشان را در برابر تامین حقوق بشر افغان‌ها بشناسد. اما حکومت طالبان بدون تایید و یا رد موضوع بازداشت زنان معترض بارها مدعی شدند که حقوق بشری افغانان به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این وجود سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های حقوق بشری بارها خواست تامین حقوق بشری در افغانستان و آزادی زنان معترض، استادان پوهنتون، نظامیان پیشین و دیگر فعالان از سوی طالبان شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه حمله و درگیری‌های امروز در دیره اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان، ده‌ها سرباز اردو این کشور کشته و زخمی شدند. گروه شبه نظامی تحریک جهاد پاکستان مسئولیت رویداد را پذیرفته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
بخش مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که در نتیجه دو حمله در دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا 25 سرباز کشته و ده‌ها سرباز دیگر زخمی شدند. اعلامیه اداره روابط عامه اردوی پاکستان گفت که افراد مسلح صبح امروز یک موتربم را داخل یک ساختمان نظامی کرده حمله انتحاری انجام دادند که در نتیجه ساختمان فرو ریخت و 23 سرباز کشته شدند. اعلامیه افزود که همه 6 مهاجم هنگام درگیری کشته شدند و عملیات جستجو در منطقه جریان دارد. قبل از این محمد عدنان، یک مقام پلیس در شهرک درابن، با رادیو مشال گفته بود که ساعت 3 شب گذشته نخست یک حمله انتحاری و سپس تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه 22 سرباز کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. زیشان اقبال، رئیس مرکز پلیس درابن، گفته بود که نیروهای امنیتی بنابر اطلاعات استخباراتی برای عملیات به منطقه رفته بودند و در یک ساختمان مکتب در عقب مأموریت پلیس درابن جاگزین شده بودند. از سوی دیگر اعزاز محمود، سخنگوی اداره نجات 1122، به رادیو مشال گفت که عملیات نجات پایان یافته و همه اجساد و زخمیان به شفاخانه منتقل شدند. تحریک جهاد پاکستان که یک گروه نسبتاً جدید پنداشته می شود، مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. این گروه قبلا نیز مسئولیت چنین حملات مرگبار را به عهده گرفته است. شهرک درابن در 35 کیلومتری دیره اسماعیل خان در امتداد لورلایی بلوچستان در نزدیکی منطقه ناامن وزیرستان موقع دارد. اعلامیه اردوی پاکستان ادعا میکند که در عملیات شب گذشته خود در منطقه درازنده در دیره اسماعیل خان 17 تن از مخالفان مسلح را کشته است. اردوی پاکستان افزود که در برخورد با شبه نظامیان در منطقه کلاچه نیز 4 تن از شبه نظامیان را کشته، ولی در حمله متقابل شبه نظامیان 2 سرباز خود را از دست داده است. هنوز هیچ گروه مسلح درباره این ادعاهای اردوی پاکستان چیزی نگفته و این ادعاها از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان و دیگر مقامات این کشور بارها ادعا کردند که اکثر گروه‌های مسلح با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام می‌دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را با شدت رد کرده می‌گوید که اسلام آباد بار ناکامی خود را به دوش افغانستان می‌اندازد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا ساعت 10:20 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که در سال 2023 258 میلیون تن در 53 کشور جهان از جمله افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در گزارش این سازمان آمده که امسال به دلیل کمبود بودجه به میلیون ها نفر کمک صورت نگرفته. بیشتر از جاوید فیضی.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که میلیون‌ها تن در آنها با ناامنی غذایی مواجه هستند. در گزارش این اداره که در 11 دسامبر منتشر شده آمده است که 258 میلیون نفر در 53 کشور از جمله افغانستان در سال 2023 از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در این گزارش گفته شده که نیاز به کمک‌ها در سال 2023 بیشتر بوده و دلایل آن درگیری‌های مسلح، بحران‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی، فقر و نابرابری خوانده شده است. بر اساس این گزارش، با توجه به کاهش کمک‌های اضطراری در بخش زراعت، گرسنگی شدید نیز رو به افزایش است. اداره غذا و زراعت ملل متحد یا FAO اعلام کرده که به دلیل کمبود بودجه به میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف جهان در سال 2023 کمک نشده است. این اداره سازمان ملل متحد همچنین گفته که برای کمک به 43 میلیون نیازمند برای سال 2024 به 1.8 میلیارد دلار نیاز است. در همین حال برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند که از شرایط بد اقتصادی رنج میبرند و با وجود اینکه کار پیدا نمی کنند هیچ کمک به آنها نمی شود. ایمل باشنده ولایت ننگرهار که از جاده ها آهن کهنه جمع آوری می کند و روزانه 50 تا 70 افغانی درآمد دارد میگوید که زندگیش را بسیار به سختی به پیش میبرد.
اگر به شما بگویم باورتون نمی شود. گاهی غذا جمع آوری شده در کسافتدانی ها را خورده ام. بعضی وقتها با آب می خوریم و بعضی وقتها پیاوه جور می کنیم. بعضی وقتها روغن نمی باشد و نان و چای می خوریم. زندگی است، می گذرد.
ایمل میگوید امسال اجنهاد و سازمان به او کمک نکرده است و با اینکه برای رفع نیازهای اولیه‌اش از قوم و خویشش قرض میگیرد، اما اکنون هیچ کس به او قرض هم نمیدهد. محمد، یک تن از باشندگان کابل، نیز به رادیو آزادی گفت به دنبال نان خشک سرگردان و حیران است.
مردم در حالت بسیار بد قرار دارند که برای پیدا کردن نان خشک حیران هستند. اولش خودم در وضعیت بسیار بدی قرار دارم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود از افغانستان به عنوان کشور یاد کردند که بخش زیادی از مردم آن به دلیل کمبود غذا با گرسنگی، سوء تغذیه و حتی مرگ مواجه هستند. برنامه جهانی غذا WFP نیز در 16 اکتبر سال جاری به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود که 15 میلیون افغان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تهیه کنند. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، بیش از 29 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محافظان ساحلی اتحادیه اروپا از افزایش 17% ورود غیرقانونی پناهجویان به اروپا در سال 2023 خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، بیشتر این پناهجویان شهروندان افغانستان، سوریه و گینه هستند. بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا میگوید که در 11 ماه نخست سال جاری میلادی 355,300 مهاجر به گونه غیرقانونی وارد مرزهای اروپا شدند. آژانس گارد سرحدی و ساحلی این اتحادیه روز دوشنبه در گزارش گفته که این آمار 17% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2022 نشان می‌دهد و بیشترین رقم پس از سال 2016 است. به گفته این آژانس، بیشتر مهاجرینی که در سال 2023 به گونه غیرقانونی وارد اروپا شدند، شهروندان افغانستان، سوریه و گینه هستند. شماری از افغانانی که امسال از مسیرهای مختلف و به گونه غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شدند، دلیل مهاجرتشان را وضعیت نامعلوم افغانستان، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند. نعیم یک تن از آنان درباره بخشی از مشکلات راه مهاجرت غیرقانونی به رادیو آزادی گفت:
مشکلات عمده‌ای که صدرای ما بود عدم شناخت با قاچاقچیان انسان، چون ما وقت زیاد نداشتیم، باید از بلاروس بیرون می شده و همچنان سردی هوا یک مشکل بزرگ دیگه ای که بود. افرادی بودن که مثلا 10 روز 15 روز 20 روز یک ماه داخل تو جنگل می موند، گشنه تشنه بدون غذا.
حبیب الله یک تن دیگر از این افغانان هم به رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط راهی کشور ایران شدیم، بعد از ایران ترکیه، بعد از ترکیه یونان، از یونان 6-7 کشور دیگه ای طرف آلمانی و کرواسی و مونتنگرو و اینا، تا ای که رسیدیم با آلمان این کشورها رو کلن ما پیاده تایی کردیم. اگاه خوشاق دیگه در آمات جنازه دیدیم، حتی جمجمه انسان دیدیم در سر مرز ترکیه، یا به این طرف که آمدیم مرز ترکیه به طرف یونان که می آمدیم کشتی ما غرق شد، یعنی کم بود که کاملا غرق شد که کشتی نجات سر موقع کشتی تجاری آمد ما رو نجات داد.
بیشتر افغانانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان راه مهاجرت را در پیش گرفتند، یکی از دلایل عمده مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند. اما سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان متحدند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 میلیون‌ها افغان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و بیکاری این کشور را ترک کردند که بیشترشان در پاکستان و ایران مستقر شدند و یک تعداد دیگرشان از راه‌های قانونی یا غیرقانونی به کشورهای اروپایی مهاجر شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان موزیم آنلاین را زیر نامه خانه خاطره افغانستان ایجاد کرده. این سازمان دیروز در اعلامیه گفت که این پلتفرم آنلاین نقش مهمه در مستندسازی جنایت‌های جنگی و یادبود از قربانیان و رویدادهای چند دهه ایفا خواهد کرد. سحر لیوال جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان با راه اندازی یک موزیم آنلاین زیر نام خانه خاطره افغانستان میگوید که این پلتفرم آنلاین به مستندسازی و حفظ داستانهای قربانیان جنگ اختصاص یافته و یک دیدگاه جامعی در مورد تأثیر عمیق جنگ در افغانستان ارائه خواهد کرد. این سازمان بر روز دوشنبه در اعلامیه افزوده که موزیم آنلاین خانه خاطره افغانستان همچنان با تشویق مشارکت مداوم جامعه، تسهیل گفتگوها در مورد گذشته و روایت‌های مختلف کسانی است که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. در ادامه آمده که این پلتفرم به درک عمیق‌تر علت‌های اساسی درگیری‌ها در ده‌ها سال جنگ و خشونت در افغانستان کمک می‌کند. از سوی هم شماری از قربانیان جنگ در افغانستان می‌گویند که خواهان تامین عدالت هستند. ذبیح الله، یک باشنده غیر نظامی ولایت پروان که 4 سال قبل در نتیجه برخورد ماین با موتر حاملش یک دستش قطع شده، به رادیو آزادی گفت:
ما یک 4 سال پیش در ماین دست ما درد دادم. در موتر روان بودیم، زن خوردن، از امرو چهار کار حرکت کرده بودیم. در مورا ما رو زدن ماین. ما وقتی دید پای ما سو خیلی دست دیگه ما سو. می یک سون پچ. ما عدالت نکنیم که یا به جزای عمال خود برستن. به ما توجه شدن.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به روز جمعه گذشته در نشست زیر نام پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان و محکمه بین المللی جزایی و فراتر از آن گفت که افغانستان در چندین دهه جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر و معافیت از مجازات را تجربه کرده است. او افزود که نقض حقوق بشر پس از حاکمیت طالبان در آگوست سال 2021 شروع نشده، اما با گفته او پس از این تاریخ تشدید شده است. حکومت طالبان همواره گزارش‌ها و ادعاها در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده است. در همین حال مرضیه جعفری، آگاه امور حقوقی، راه اندازی موزیم آنلاین برای مستندسازی جنایت جنگی را مؤثر خوانده و میگوید این ابتکار تا حد میتواند دروازه سازی جنایات در افغانستان و رسیدگی به آن کمک کند. او به رادیو زودی گفت:
یک مقدار تاثیر را
داشته باشه در روشنسازی اذهان کسانی که مسئول هستند در سطح جهانی تا بتوانند کمک‌های بهتر بشری انجام بدن و کسانی که قربانی جنگ میشن و از جنگ آسیب‌های زیادی دیدن و بتوانند کمک‌های مادی معنوی مالی و کوتاه‌مدت و درازمدت داشته باشند.
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته از محکمه جزایی بین‌المللی ICC خواست تا اجرای عدالت برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان